mettre.
صبحانه با خبر.
از هر کجا که میشنوید من، صبح شما به آرامی. دوشنبه 17 تیر ماه، هفته صبح ایران، از رادیو فردا در پراگ با یک صبحانه با خبر دیگه با شما است. من مهرداد قاسمفر در یک ساعت و نیم پیش رو شما رو همراهی میکنم با دیگر همکارانم در ویژه برنامه صبحگاهی رادیو فردا، برنامه صبحانه با خبر که هر روز همین ساعت رأس ساعت 7 با شماست، برای مروری بر آخرین خبرهای حوزه‌های مختلف فرهنگ، اقتصاد، سیاست، ورزش، موسیقی و غیره. امید که در طول این برنامه یک ساعت و نیمه که یک ساعتش رو به صورت تصویری خواهید دید و 30 دقیقه پایانیش رو از طریق رادیو گیرنده‌هاتون میتونید دنبال بکنید، با ما همراه بمونید و در نهایت راضی باشید. پیش از هر چیز اما به سنت این برنامه اجازه بدید نگاهی کنیم به آسمان امروز دوشنبه ایران. تهران با حداقل 24 و حداکثر 36 درجه بالای صفر روز گرمی رو سپری خواهد کرد. اصفهان هم دوشنبه با حداکثر 36 درجه و شیراز روزی با حداکثر 37 درجه بالای صفر رو در پیش خواهند داشت. مشهد حداکثر 31 درجه بالای صفر خواهد بود و سرندج حداکثر 36 درجه. حداکثر دما در چند شهر دیگه هم به ترتیب در خرم‌آباد 38، اهواز 48، زابل 39، زاهدان 33، یزد 38، بندرعباس هم حداکثر 39 درجه بالای صفر خواهد بود و در عین حال گرمترین شهر ایران امروز اهواز و آبادان خواهند بود با 48 درجه بالای صفر و خنک‌ترین شهر ایران هم نوشهر با 19 درجه بالای صفر. خب بریم اول مثل هر روز خبرها رو مروری بکنیم با همکارم شاهین بشیری. صبحت بخیر شاهین.
سلام و صبح بخیر. در پی تکذیب شدن خبر انتصاب محمد البرادعی به مقام نخست وزیری موقت مصر، به گفته سخنگوی دفتر ریاست جمهوری این کشور، ممکن است این سمت به زیاد بهاءالدین حقوقدان لیبرال واگذار شود. خبر دیگر در مورد مصر این است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز یکشنبه هشدار داد که بن‌بست ایجاد شده میان موافقان و مخالفان محمد مرسی میتواند به جنگ داخلی در مصر بیانجامد. خبرهای مربوط به مصر رو در گزارش مشروحی تایی همین بخش به آگاهیتان خواهند رسوند همکارانم. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران با دفاع از سخنانش در مورد هولوکاست میگوید سخنانش ستون فقرات نظام سرمایه‌داری را متلاشی کرد. آقای احمدی نژاد که روز یک شنبه در نشستی با عنوان 8 سال تلاش جهادی رئیس جمهوری و دولت او سخن میگفت، افزود که در مسئله هولوکاست همچون یک بسیجی بدون ترمز حرکت کرده و سخنانش از موضع انسانی مطرح شده است. رئیس جمهوری ایران در سخنرانی خود در این نشست به عملکرد کابینه‌اش در سیاست خارجی پرداخت و همچنین از ارسال نامه به جورج بوش رئیس جمهوری سابق آمریکا دفاع کرد. مقام های آمریکا میگویند جعبه سیاه هواپیمای بوئینگ 777 کره جنوبی و سایر دستگاه‌های مربوطه برای تحقیقات درباره علت سانحه آن در دست بررسی هستند. این هواپیمای مسافربری متعلق به شرکت هواپیمایی آسیانای کره جنوبی روز شنبه هنگام فرود اضطراری در فرودگاه سان فرانسیسکو به زمین برخورد و بخش عمده سقف آن در آتش سوخت و یک بالش نیز کنده شد. مطابق آخرین گزارش‌ها این هواپیما 310 سرنشین داشت که بر اثر سانحه دو مسافر چینی کشته شدند و 181 نفر دیگر نیز جراحاتی برداشتند. به گزارش خبرگزاری ها به نقل از مقام های کانادا، شمار کشته شدگان در آتش سوزی ناشی از خارج شدن یک قطار حامل نفت از ریل به 5 نفر رسیده و حدود 40 نفر نیز ناپدید شدند. این حادثه در روز شنبه در 250 کیلومتری مونترال باعث انفجاری مهیب و آتش سوزی گسترده در مرکز یک شهر کوچک شد. دادستانی اردن ابو قتاده روحانی افراطی را که گفته می‌شود از نزدیکان اسامه بن لادن است به تروریسم متهم کرد. ابو قتاده سرانجام روز یک شنبه از بریتانیا به اردن تحویل داده شد. دادستانی اردن او را به توطئه برای مشارکت در حملات تروریستی در سالهای 1999 و 2000 میلادی متهم کرد. وکیل ابو قتاده می‌گوید که موکلش این اتهام‌ها را رد کرده است. ناصر سراج از قضات دادگاه انقلاب از بازداشت یکی از وکلای پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی خبر داده است. رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی در گفتگو با خبرگزاری فارس تایید کرده که وکیل بازداشت شده 10 میلیارد تومان حق الوکاله دریافت کرده است. منو به آگاه به رادیو فردا گفتند که وکیل مورد نظر آقای سراج امیر عباس سهراب بیگ معاون پیشین اجرایی رئیس قوه قضایی است. به گزارش خبرگزاری رویترز، مسعود بارزانی رئیس حکومت خودگردان کردستان عراق روز یک شنبه به بغداد سفر کرد و با مقامات حکومت مرکزی عراق دیدار کرد. آقای بارزانی پس از بیش از 2 سال به بغداد رفته و ناظران این سفر را در راستای تلاش برای بهبود روابط بین حکومت مرکزی عراق و کردستان ارزیابی کردند.
شاهین بشری خبر می‌داد. و اما چه خواهیم داشت در دقایق پیش رو که حدود 25 دقیقه از 30 دقیقه نخست این برنامه صبحانه با خبر رو در پیش خواهیم داشت. ابتدا نگاهی خواهیم داشت به آنچه که محمود احمدی نژاد روز یک شنبه درباره کارنامه 8 ساله دولتش در صدا و سیما بیان کرد. نگاهی خواهیم کرد به صفحات نخست تعدادی از روزنامه‌های صبح تهران. رشد جمعیت در ایران سیر نزولی یافته است. دلایل اقتصادی آن چیست؟ این موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست. آخرین خبرهای ورزش؟ و حتما در لابلای این برنامه ها صدای شما و پیام های شما رو از طریق اسمس که دست ما رسیده خواهیم خوند. در حالی که تا پایان عمر دولت محمود احمدی نژاد چند هفته بیشتر باقی نمونده، روز یک شنبه دیروز در سالن همایش‌های صدا و سیما همایشی برگزار شد با عنوان 8 سال تلاش جهادی رئیس جمهوری و دولت او. رئیس جمهوری ایران در سخنرانی خود در این نشست از عملکرد 8 ساله دولت و همینطور موضع‌گیری‌های سیاسیش دفاع کرد. فریدون زرنگار نگاهی کرده به سخنرانی محمود احمدی نژاد در این همایش.
محمود احمدی‌نژاد روز یکشنبه از جمله گفت دو الگو برای زندگی در جهان بیشتر وجود ندارد. یکی الگوی غرب و دیگری الگوی جمهوری اسلامی.
یک جنگ تمام عیار سیاسی، فرهنگی، اقتصادی علیه ملت ها برپاست. جنگ اعلان نشده. ما در برخورد با این نظام دوتا راه داریم. دوتا راه بیشتر نداریم. راه سومی وجود نداره. یه راه اینه که بریم بپذیریم این نظام رو، درش هضم بشیم، ما هم در این سلسله مراتب انتقال ثروت محرومین به پولدارا یه جای پیدا کنیم، از گوشه این سفره یه چیزی بخوریم. یه راه دوم تعامل کردن، اما استفاده کردن از همه فرصت‌ها برای جایگزین نظام صالح. من فکر می‌کنم انقلاب اسلامی مأموریت دوم رو بر دوش ما گذاشت.
به باور آقای احمدی نژاد برای دستیابی به الگوی مورد نظر دخالت در مدیریت جهانی اجتناب ناپذیر است.
امکان نداره که ما بدون مداخله در مدیریت جهان و اصلاح مناسبات جهانی بتونیم ایران رو به جایگاه شایسته برسونیم. نشدنی است.
آقای احمدی نژاد وارد مقوله مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی موجود در ایران و توضیح آنها نشد و بدون اشاره به وضعیت حقوق بشر در ایران گفت طرح مسئله حقوق بشر از سوی جامعه بین المللی وسیله‌ای برای اجیر کردن ملت هاست.
اونا چی میگن؟ چند تا حرف میزنن. میگن آقا آزادی فردی، حقوق بشر، دموکراسی. این شد نظام اجتماعی و فرهنگی، اقتصاد سرمایه‌داری. خلاصه کردن تو این پنج کلمه و اونقدر زیبا اینو تعریف میکنن که هیچ کس تو دنیا، یعنی خیلی ها متوجه نمیشکن زیر این شعار زیبا همون استعمار، همون بردهداری است، همون غارت سیستماتیک.
محمود احمدی نژاد روز یکشنبه گفت اگر اندیشه جمهوری اسلامی درست معرفی شود اکثر 7 میلیارد جمعیت جهان آن را میپذیرند.
ما می اندیشه برتر ارائه دادیم تو دنیا، هم راجع به انسان هم نظم بین الملل، و ما معتقدیم اگر این اندیشه صحیح صادقانه بدون پیرایه در دنیا معرفی بشود اکثریت قاطع 7 میلیارد به اون گرایش دارد.
مجید محمدی جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی در نیویورک در توضیح مطالب مطرح شده از سوی محمود احمدی نژاد به رادیو فردا میگوید
من فکر میکنم 3 نکته لازم به تذکر هست در مورد این صحبت‌های آقای احمدی نژاد. نکته اول، آقای احمدی نژاد در واقع دارن به دولت آینده به نوعی واکنش نشون میدن، چون موضع دولت آینده همکاری با دنیاست، مصالحه هست، تنش زدایی هست. نکته دوم، بحث مدیریت جهانی که آقای احمدی نژاد در طول 8 سال گذشته مطرح کردن به نظر من 2 خصیصه عمده داشته. یک بخشش مسابقه تسلیحاتی بوده که در واقع برنامه اتمی ایران در دنیا از این منظر بهش نگاه میشه، و بخش دومش قدر ستیزی بوده که نتیجه چندانی برای منافع و امنیت ملی ایران نداشته. و نکته سوم، بحث جایگزینی که آقای احمدی نژاد مطرح میکنند در واقع ایدئولوژی اسلامگرایی هست. این تصور که اگر این به دنیا درست مطرح بشه 7 میلیارد طرفدار پیدا میکنه کلا تصور به نظر من خام و نسبتا بیهوده‌ای هست. به 4 دلیل، چون جوهره این ایدئولوژی اسلامگرایی که مطرح میشه، 1، تنبیه به جای ترمیم هست، 2، سرکوب به جای گفتگو، 3، قدرت به جای حق، و 4، استفاده ابزاری از دین، که در واقع جوهره اسلامگرایی استفاده ابزاری از دین هست برای کسب قدرت. این 4 بنیاد نمیتواند در دنیای امروز اون تصوری رو که اسلامگرایان دارن به نظر من برآورده کنه.
آقای احمدی نژاد روز یکشنبه بار دیگر از سیاست‌های اقتصادی خود دفاع کرد و گفت به رغم به گفته او مشکلات مهم ناشی از تحریم‌ها، سیاست‌های اقتصادیش موفق بوده است.
ما الان می‌خوایم اقتصاد خودمون درست کنیم. امکانات داریم، منابع داریم، همه چی داریم. یه بهانه درست می‌کنن، تحریم می‌کنن.
آقای احمدی نژاد روز یکشنبه شاید در یکی از آخرین سخنرانی‌هایش بار دیگر بسیاری از گفته‌های پیشین خود را تکرار کرد و به رغم انتقادات کارشناسان و سیاستمداران از سیاست‌های اقتصادی و خارجی دولتش، این سیاست‌ها را موفق ارزیابی کرد.
فریدون زرنگار گزارش می‌داد و ما سری بزنیم به شما شنوندگان و دیدگاه‌های شما را بشنویم.
جناب آقای خامنه‌ای، رهبر مستضعفان جهان، رهبر انقلاب، آخه ببین توی مملکت چی داره میگذره. واقعا اگه اطلاع نداری که خب پس بیا برو به کارت. اگر میدونی آخه این چه وضعیه، بیکاری، بدبختی، اعتیاد، فحشا، دزدی، دروغگویی، تجاوز، زندان، اعدام، آخه کدوم کشوری اینجوریه؟
خواستم به آقای اوباما بگم که این قدم از حقوق بشر و طرفداری از ملت ایران میزنه با این تحریم‌های کشنده‌ای که کرده پدر ملت ایران رو درآورده، که چه جوابی داره در راجع به این موضوع بده؟ یه ذره روی این تحریم‌ها باید تجدید نظر بشه، ملت در بد فشاری قرار دارن.
یه گزارش تهیه کنید از این وضعیت ایرانیایی که دارن اخراج میشن از امارات. من از ایران تماس میگیرم، پدر من و خیلی دیگه اخراج شدن و دلیلش مشخص نیست. واسم بگم یه گزارش تهیه کنید که دلیلش چیه، واسه چی این کسایی که این همه سال اونجا بودن کار کردن، زحمت کشیدن، کشور آباد کردن، الان دارن اخراج میشن.
آقای روحانی، همه مردم از این همه مشکلات به شما رجوع میکنن، آن وقت شما میروید قم و از مشکلات به مراجع تقلید شکایت میکنید؟ آخر آنها چه کاری از دستشان ساخته است؟
آیا من که رسید پاسم نگاره میخوام اینو خدمتتون عرض کنم که سال دیگه این موقع دقیقا کشور میتونه مثل کشور مصر که همه از این رئیس جمهور زده شدن و بر علیه روحانی شعار میدن که روحانی برو بیرون، همه حرفات دروغ بود.
خب فرصتی است تعدادی از اسمس های شما رو من بخونم، البته در لحظات بعدی در ساعت بعدی هم حتما به این اسمس ها برخواهیم گشت و همینطور به پیام های شما. شنوندی بدون ذکر نام گفته آقای خامنه ای ماه رمضان در راه است، فکری به حال گرانی ها بکنید. با این گرانی مواد غذایی مردم چه بخورند که بتوانند روزه بگیرند؟ شنوندی دیگری نوشته آقای روحانی فقط به لطف رد صلاحیت هاشمی و مشایی و البته حمایت خاتمی و هاشمی رأی آوردم، ما حالا میگوید من فراجناحی هستم. این دروغ و کج گذاشتن خشت اول است، اگر اول را با دروغ شروع کند معلوم است آخرش چه میشود. سعید از رونیز برامون نوشته خدایا در روز جزا همانطور با ما حساب و کتاب کن که قوه قضاییه با سعید مرتضوی کرد، تا تو خوشنود باشی و ما رستگار. الف از شیراز اینطور نوشته به نظر من احمدی نژاد دارد اوضاع را برای رئیس جمهور آینده دشوار می کند. شنونده دیگری بدون ذکر نام نوشته نوشته که از طریق خانواده رسول بوداغی عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان که در حال سپری کردن 6 سال حبس خود است به شدت در زندان بیمار است. ایشون این شنونده از طریق خانواده آقای رسول بوداغی این رو برای ما نوشته. شنونده دیگری گفته مشکل اصلی ما حکومت تک حزبی و حکومت دین است، حالا میخواهند رئیس جمهوری را به نخست وزیری تغییر دهند، یعنی نقش مردم کمتر شود و جمهوری اسلامی به حکومت اسلامی تبدیل شود. خانه از پای بست ویران است، خواجه در بند نقش ایوان است. شنونده دیگری هم گفته اگر جلو رشد جمعیت را نگیرند واویل است. خب با تاکید بر این که اینها الزاما دیدگاه های رادیو فردا نیست و نظرگاه های شنوندگان ماست به طور طبیعی و ما فقط اونها رو منتقل میکنیم، از شما دعوت میکنم که علاوه بر پیام هایی که برای ما میفرستید چه به صورت صوتی در حال حاضر و چه به صورت اس ام اس به بلاگ ما هم سر بزنید، در واقع به وبسایت رادیو فردا هم سر بزنید و همینطور به فیسبوک رادیو فردا، اونجا خبرهای تکمیلی ما رو میتونید ببینید. به خصوص در فیسبوک رادیو فردا میتونید نظرگاهاتون رو با سایرین هم در میون بگذارید. من شماره ها رو اعلام میکنم، شماره های پیامگیر ما هست 20420733595555 و 20792601157. شماره پیامگیر ما هم هست 20420202112212. تبرقی میکنیم بر صفحات نخست روزنامه‌های صبح تهران، با همکارم شهرام رفیع‌زاده خواهیم بود. صبح بخیر شهرام.
مهداد صبح بخیر، درود بر تو و درود بر همراهان رادیو فردا.
شهرام نگاهی کنیم به صفحه نخست روزنامه بهار ابتدا، جایی که تیتر اولش رو اینطور انتخاب کرده جلوگیری از تخلف بزرگ دولت توسط دیوان عدالت اداری، خواب 74 هزار میلیاردی تعبیر نشد.
بله مرداد، روزنامه بهار در تیتر یک گزارش مفصلی منتشر کرده درباره لغو مصوبه 74 هزار میلیارد تومانی دولت و بانک مرکزی از سوی دیوان عدالت اداری. این ماجرا هم به این برمیگشت که دولت و بانک مرکزی برای تسویه بدهی دولت به نهادهای مختلف تصمیم گرفته بودند پول نفت سال 91 رو که 1226 تومان به ازای هر دلار محاسبه کرده بودند با محاسبه دلار 2500 تومان در واقع یک درآمد تازه نصیب دولت بکنن و بدهی‌های دولت رو تسویه بکنن. عکسیه که روزنامه بهار هم محمود احمدی نژاد هست در مراسم بزرگداشت خودش که گفته نام من در دنیا محبوب است.
روزنامه اعتماد هم تیتری داره که از دیدار اعضای اتاق بازرگانی ایران با آقای حسن روحانی نقل شده که آقای روحانی اونجا گفته اقتصاد رو به اهلش میسپارم.
بله، یک نکته دیگر هم که باز روزنامه اعتماد در همین گزارش بهش اشاره کرده، سخنان آقای روحانی است که گفته اقتصاد دستوری در دولت من جایی نخواهد داشت. تفسیر احمدی نژاد از محبوبیتش در دنیا تیتر یک روزنامه اعتماد هست و گفتگوی این روزنامه با آقای محمد علی زم درباره حوزه‌های فرهنگی در ایران امروز که ایشون گفته باید فرهنگ رو از زیر چتر سیاست بیرون بیاوریم.
خب روزنامه جهان صنعت هم تیترش رو از 720 میلیارد دلار در 8 سال که درآمد ارزی دولت محمود احمدی نژاد بوده و تیتر یکی از گزارش‌هاش هست انتخاب کرده.
بله، روزنامه جهان صنعت در این گزارش نوشته که دولت آقای احمدی نژاد 720 میلیارد دلار درآمد داشته در 8 سال گذشته. عکسی که این روزنامه هم به ملاقات اعضای اتاق بازرگانی با حسن روحانی اختصاص داره که اعضای اتاق بازرگانی ایران گفتن که با نظر مثبت رئیس جمهور منتخب در آینده برای دور زدن تحریم‌ها یا لغو اونها تلاش خواهیم کرد.
روزنامه قانون اما چند تا از تیترهای اصلی و عکس‌هاش رو به مسائل مصر اختصاص داده و در این حال از گفتگوی آقای احمدی نژاد در صدا و سیما هم تیتر رو انتخاب کرده.
بله، روزنامه قانون نوشته که محمود احمدی نژاد دستور بازگشایی خانه سینما رو صادر کرده. البته خانه سینما در دوره خود آقای احمدی نژاد پلمب شده بود و از فعالیت اون جلوگیری میشد و تاکنون هم وضعیت ادامه داشته. نگرانی از بازداشت شخصیت ها در مصر هم گزارشی هست که در تیتر یک روزنامه قانون منتشر شده.
و نگاهی کنیم به روزنامه رسالت خیلی کوتاه که اون هم آقای احمدی نژاد رو بر صفحه نخستش داره به عنوان عکس اصلی.
بله، نکوداشت 8 سال تلاش آقای احمدی نژاد به نوشته روزنامه رسالت که روزنامه وابسته به جناح حاکم به شمار میاد. آقای مرتضی نووی هم گفته که پایبندی به قانون تعریف اصلی همون اعتدالی هست که آقای حسن روحانی این روزها از اون سخن میگه.
سپاسگزارم از شهرام رفیع‌زاده. کنترل جمعیت مسئله بود که از دوران هاشمی رفسنجانی و همینطور دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی در ایران به عنوان یک سیاست ثابت پی گرفته شد، اما اخیراً با صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای و تشویق جمعیت به رشد خانوار و تعداد خانوار در واقع فصل تازه از سیاست‌های رشد جمعیت در ایران آغاز شد. با این حال به گفته یه مدیر کل دفتر آمار جمعیتی ثبت احوال ایران، روند کاهش جمعیت در کشور فعال شده و به رغم سیاست‌های دولت و رهبر جمهوری اسلامی رو به کاهش میره جمعیت. گفتگوی امروز اقتصادی من با احمد علوی، کارشناس اقتصادی این برنامه در همین باره. صبحتون بخیر آقای علوی.
صبح بخیر به شما و همراهان گرامی آقای قاسمفر.
آقای علوی، چه عوامل ساختاری اقتصادی این فرایند کاهش جمعیت رو به رغم تبلیغ دولت برای افزایش جمعیت توجیه میکنه؟
خب جامعه ایران علارغم هر افت و خیزی که داره، جامعه در حال گذر به سمت جامعه امروزی و مدرنه. از منظر اقتصادی و به طور ساختاری این کاسته شدن از نرخ جمعیت جزی از این فرایند تاریخیه. همون گونه که داده‌های آماری هم نشان میده، الان چیزی نزدیک به 70% جمعیت در شهرها متمرکز شده که عمدتاً در بخش خدمات فعال هستند و این طبقه متوسط نوین رو گسترش میده. این طبقه دارای سبک زندگی خاص خودشه که با زندگی سنتی تفاوت داره. اندازه و شکل خانواده هم در همین چارچوب دگرگون میشه.
بر اساس آمار بعضی از استانا مثل کهگیلوی بویراحمد، سیستان بلوچستان و همینطور خراسان رضوی بیشترین نرخ تولد رو دارن و استانهای مثل گیلان و مازندران و تهران کمترین رو. علت این تفاوت چی هست بین این استانها؟
این آمار تایید همون مطلبیه که اومد، به این معنی که مناطقی که از توسعه یافتگی برخوردارن علارغم دسترسی به سطح زندگی بالا و درآمد بالا دارای نرخ جمعیت کمتری هستن، حال اون که مناطقی که توسعه یافتگی در اونها کمتره دارای نرخ رشد جمعیت بیشتری هستن. این آمار رو اگه مقایسه کنیم با جمعیت در سایر شهرهای بزرگ و توسعه یافته دنیا نوع شباهت میان اونا میبینیم، یعنی اینکه اندازه خانوار کوچک میشه و والدین هر دو غالبا در بخش خدمات شاغل هستن، سطح درآمد آموزش هم بالا میره.
خب شما به نقش عوامل بلند مدت ساختاری در کاهش جمعیت اشاره کردین، عوامل کوتاه مدت اقتصادی چقدر نقش دارن؟
اقتصاد خانواده در ایران امروز زیر فشار تورم و بیکاری از سوی و پیدایش الگوهای مناسبتر و امروزی تر که فردیت و کیفیت زندگی در اون مهمه اهمیت میده، به همین دلیل هم زیر بار الگوهای کهن نمیره این خانواده. جامعه شهری هرچند امکانات زندگی رو به هر حال با این تورم و بیکاری امکاناتش کمتر میشه و هزینه زندگی رو بالا میبره، ولی علارغم این قضیه الگوهای نو رو انتخاب میکنه به این دلیل که مناسب تره. بنابراین ما یه عقلانیت خانواده داریم در اینجا که برخلاف عقلانیت آمرانه حکومتی و خانواده رو به گونه دیگه سازماندهی میکنه.
خیلی سپاسگزارم از شما. احمد علوی کارشناس اقتصادی از استکهلم با ما بود. خب بعد از این گفتگوی اقتصادی سری بزنیم به جهان ورزش با فریبرز غریب.
تیم ملی والیبال ایران بعد از کسب دو پیروزی حساس برابر تیم کوبا در مسابقات لیگ جهانی قرار بود با یک پرواز اختصاصی از هاوانا عازم تهران شود، اما به گزارش خبرگزاری‌های داخلی پرواز اختصاصی لغو شد و کاروان والیبال ایران امشب از طریق هاوانا و مسکو وارد تهران خواهد شد. سایت خبر آنلاین نوشته ایران ایر هواپیمایش را دنبال ملی پوشان والیبال نفرستاد و بچه‌ها خسته و کوفته به دیدار تیم آلمان می‌روند. تیم ملی والیبال ایران در دو دیدار آخر خود در گروه بی مسابقات لیگ جهانی طی روزهای جمعه و شنبه آینده در تهران به مصاف تیم آلمان می‌روند. رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران بار دیگر تأکید کرد در صورتی که باشگاه‌های بدهکار بدهی خود را پرداخت نکنند از خدمات فوتبالی فدراسیون محروم خواهند شد. اسماعیل حسنزاده قاضی القضات فدراسیون فوتبال روز یکشنبه در گفتگو با شبکه خبر سیما در این باره گفته
رأی بر این صادر شده که اگر باشگاه‌های بدهکار در شروع فصل جاری فوتبال امسال اگر تسویه نکنن با شکات خودشون به ترازو و توافق نرسن، پرونده اجرایشون بسته نشه، اجازه فعالیت در رده‌های فوتبالی نخواهند داشت.
کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در برزیل در جستجو برای پیدا کردن کمپ تمرینی مناسب برای تیم ایران است. به گزارش خبرگزاری مهر، کیروش طی هفته گذشته در چند ایالت برزیل از کمپ‌های مختلف تمرینی بازدید کرده و قرار است یکی از آنها را برای اسکان کاروان فوتبال ایران برای بازی‌های جام جهانی 2014 رزرو کند. در فینال مردان تنیس ویمبلدون دیشب اندی ماری بریتانیایی سید شماره 2 جهان در یک دیدار سخت اما پرهیجان در 3 ست نوواک جوکوویچ صربستانی مرد اول تنیس جهان را شکست داد و بعد از 77 سال جام قهرمانی ویمبلدون را برای کشور میزبان برمغان آورد. این دومین پیروزی بزرگ اندی ماری در لندن بعد از قهرمانی در تنیس المپیک 2012 بود. در بخش زنان ویمبلدون هم ماریون باروتلی فرانسوی جام قهرمانی را بالای سر برده بود. و در نهمین دور از رقابت‌های اتومبیل رانی فرمول 1 در سال 2013 که عصر یکشنبه در آلمان برگزار شد، سباستیان فتل از کشور میزبان از تیم ردبول زودتر از رقیبان سرشناس و مدعیش از خط پایان گذشت و در سکوی اول شامپاین قهرمانی باز کرد. دهمین دور فرمول 1 در سال 2013 سه هفته دیگر ششم مرداد ماه در پیست اتومبیل رانی شهر بوداپست در مجارستان انجام خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب در یک دقیقه و نیم باقی مونده تا رسیدن به نیمه دوم و آغاز اون بخش با خبرها، من از شما میخوام که دقت کنید به آنچه که شنوندگان دیگه برامون فرستادن به صورت پیامک. من تعدادی از اونها رو در این فرصت کوتاه خواهم خوند. شنوندهی برامون نوشته که لطفاً از کارشناس اقتصادیتون بپرسید چرا با اینکه وقتی ارز مرجع حذف شده و بانک مرکزی دوباره ارزش ریال را کم کرده، چرا قیمت ارز در بازار نه تنها گران نشده بلکه کمتر هم شده؟ حتما خواهیم پرسید اگر که برنامه در همین ارتباط باشه در گفتگوهای اقتصادیمون. تحریم های آمریکا به ضرر ملت ایران است. این رو یکی از شنوندگان دیگه بدون ذکر نامش گفته و ادامه داده. کاری جز بدبختی از دست ملت بر نمی آید. دولت که تحریم ها به نفعش است، آمریکا به فکر ملت ایران باشد. اصغر از کامفیروز فارس نوشته بهترین علاج و راهکار برای مقابله با زمینخواری و قیمت سرسام‌آور زمین و مسکن در تهران انتقال پایتخت به یکی از استانهای مرکزی ایران است. و شنونده دیگری گفته عامل بحران اخیر در مصر، آمریکا و اسرائیل و به خصوص انگلیس هستند که با ایجاد تفرقه بین مردم به دنبال منافع و اهداف سیاسی خود هستند. ملت مصر باید متحد و همدل شوند. و محمد حسین از پارس جنوبی گفته در این نقطه از کشور که ما هستیم نبرد واقعی انسان و پولاد است. اینجا گورستان آرزوهای برآورده نشده است که زیر بتن و آهن مدفون شدند. ناکجا آبادی که هیچ کس دلش خوش نیست، فقط از آن دورده است صدای آرام به گوشمان میرسد که غریب ولی آشناست، صدای رادیو فردا. از شما سپاسگزاریم و خوشحالیم که این رو از شما میشنویم. و ما در ساعت 7:30 دقیقه هستیم و نوبت شنیدن سرخط مهمترین خبرهاست. بعد برمیگردیم برای شما خواهم گفت که در 30 دقیقه پیش رو چه بر میز صبحانه با خبر است.
با سلام دوباره. سخنگوی دفتر ریاست جمهوری مصر از احتمال انتصاب یک حقوقدان جوان به مقام نخست وزیری این کشور خبر داد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز یکشنبه هشدار داد که بن‌بست ایجاد شده میان موافقان و مخالفان محمد مرسی میتواند به جنگ داخلی در مصر بیانجامد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران با دفاع از سخنانش در مورد هولوکاست میگوید سخنانش ستون فقرات نظام سرمایه‌داری را متلاشی کرد. مقام های آمریکا میگویند جعبه سیاه هواپیمای بوئینگ 777 کره جنوبی و سایر دستگاه‌های مربوطه برای تحقیقات درباره علت سانحه آن در دست بررسی هستند. به گزارش خبرگزاری‌ها به نقل از مقام های کانادا شمار کشته شدگان در آتش سوزی ناشی از خارج شدن یک قطار حامل نفت از ریل به 5 نفر رسیده و حدود 40 نفر نیز ناپدید شدند. دادستانی اردن ابو قتاده روحانی افراطی را که گفته می شود از نزدیکان اسامه بن لادن است به تروریسم متهم کرد. ناصر سراج از قضات دادگاه انقلاب از بازداشت یکی از وکلای پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی خبر داده است. به گزارش خبرگزاری رویترز مسعود بارزانی رئیس حکومت خودگردان کردستان عراق روز یکشنبه به بغداد سفر کرد و با مقامات حکومت مرکزی عراق دیدار کرد. وزیر بهداشت گفت ما به تفاوت افزایش قیمت داروهای خاص به بیماران پرداخت می شود.
سپاس از شاهین بشیری. و اما آنچه که در دقایق پیش رو خواهیم داشت، ابتدا نگاهی می کنیم به اصلاح قانون ابلاغ قانون اصلاح قوانین تنظیم و جمعیت خانواده به دستور محمود احمدی نژاد به دستگاه اجرایی ایران. مرور خبرهای فرهنگی رو خواهیم داشت، تورقی میکنیم بر صفحات داخلی چند روزنامه صبح تهران و خبرهای موسیقی رو خواهید شنید. محمود احمدی نژاد قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده رو به دستگاه اجرایی ابلاغ کرد. به نوشته ایسنا، این قانون به دولت اجازه میده که مرخصی زایمان زنان رو به 9 ماه افزایش بده و به همسرانشون هم 2 هفته مرخصی اجباری تشویقی اعطا خواهد کرد. همکارم محمد زرقامی برای بررسی دلایل و پیامدهای اجرایی این قانون گفتگو کرده با صدیقه وسمقی، دارای دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی و عضو سابق هیئت علمی دانشگاه تهران که در سوئد هستند در حال حاضر. خانم وسمقی،
دادن هر گونه تسهیلات به مادران بسیار خوب و قابل قبول هست، اما مسئله اینه که محور اصلی این گونه قوانین همون بحث مخالفت با تنظیم خانواده و کنترل جمعیت هست که خب اون موجب نگرانی هایی برای زنان، خانواده و اصولا جامعه میتونه باشه. این قانون اگر در یک مجموعه قوانینی که همه به نفع زنان ایران در جهت مشارکت اجتماعی و سیاسی زنان، بهبود وضعیت اقتصادی زنان، بهبود وضعیت خانواده با توجه به خواسته های مادران و زنان اینجوری تنظیم بشه، این مجموعه قوانین همه تضمین کننده یک چنین چیزهایی باشه، میتونه خیلی مثبت باشه. اما با توجه به این پیش زمینه هایی که ما تو جامعهمون داریم، میتونه پشت این اهداف و اغراض دیگری باشه که تا حدی نگران کننده هست.
شما از پیش زمینه ها در جامعه اسم بردید و همچنین اغراض و اهداف، منظورتون دقیقاً از این مسئله چیه؟
ببینید، بارها ما از طرف افرادی که در کشور ما جریان ساز هستند و صاحب قدرت هستند شنیدیم مخالفتشون رو با حضور اجتماعی سیاسی زنان، حضور زنان در مناصب و پست ها و بحث مخالفت با تنظیم خانواده. وقتی که ما اینها رو میبینیم و میشنویم، من احساسم این هستش که این میتونه یک بخش و قسمتی از یک طرح کلی باشه برای اینکه زنان رو حذف کنن از جامعه با ایجاد یک مشوق ها. نمیخوام بگم که به این قوانین بدبین هستم، چون ما نیاز داریم به وضع قوانین در جهت رفاه مادران.
چرا شما فکر میکنید خانم وسمقی که این میتونه منجر بشه از طرفی، حتی اگر نکات مثبتش رو در نظر بگیریم، به حذف زنان از جامعه؟
بحث کنترل جمعیت و مخالفت با اون دقیقاً میتونه زنان رو مورد هدف قرار بده. من احساس میکنم که در جامعه ما مخالفت جدی با جنبش زنان وجود داره. خب وقتی که اینها سرکوب میشن، وقتی که نهادهای مدنی که پیگیر مطالبات زنان هست و اصلا کار سیاسی هم نمیکنه سرکوب میشه، خب اینها نشون دهنده این هست که جریان حاکم بر کشور چه روی کردی نسبت به زنان داره. با توجه به همه اینها، من احساس میکنم که تلاش هایی داره صورت میگیره که جنبش زنان کنترل بشه، زنان خانه نشین بشن، در حالی که ما میدونیم در کشور ما که دارای جمعیت جوان هست، در کشور ما که مشکلات فراوان اقتصادی وجود داره، نرخ بیکاری بسیار بالا هست و حکومت نگرانی برای مسئله اشتغال نداره، اما از اون ور نگران اینه که چرا جمعیت کنترل میشه. این اصلا منطقی نیست.
یعنی شما فکر میکنید که یک اغراض دیگه ای داره، یعنی یک حق نیست که دارن میدن
به این؟ به تنهایی نه، خود این قانون اگر در یک مجموعه ای از قوانین دیده بشه که همش به نفع زنان وضع میشه، فرض بفرمایید که ما از سوی ببینیم امنیت شغلی برای زنان داره ایجاد میشه، از سوی ببینیم که زنان دارن در مناصب و پست های اجتماعی و سیاسی ورود پیدا میکنن، از سوی دیگه قوانین خانواده رو ببینیم که با توجه به خواسته های زنان داره وضع میشه، ما در یک چنین مجموعه ای میتونیم این قانون رو هم بسیار مثبت تحلیل بکنیم. اما همین دولتی که امروز این قانون رو آورده، ما فراموش نکردیم که چند سال پیش اون لایحه حمایت خانواده رو آورد که واقعا لایحه بسیار ناپسندی بود، لایحه ای که تعدد زوجات رو آزاد میکرد. خب وقتی که یک همچین روی کردی نسبت به زن و خانواده وجود داره، نمیشه این قانون رو به تنهایی به نفع زنان تفسیر کرد، مگر اینکه این قانون باید یه پشتوانه هایی داشته باشه. یعنی زنانی که از 9 ماه مرخصی استفاده میکنن یا حتی بیشترش هم به نفع زنانه، به شرط اینکه وقتی مرخصیشون تموم شد برگشتن، مثل قبل شغلشون در اختیارشون باشه و دارای امنیت باشن. در این صورت ما میتونیم فکر کنیم که این قانون به نفع مادران و زنان هست.
گفتگوی همکارم محمد زرقامی رو میشنیدید با صدیقه وسمقی. و ما بشنویم امتدا صدای شما رو، برمیگردیم به چند تا از پیامک هایی که برای ما فرستادید.
میگن که این کار دست رئیس جمهور نیست، اون کار دست رئیس جمهور نیست، این کار رو رئیس جمهور نمیتونه انجام بده، اون کار رو رئیس جمهور نمیتونه انجام. پس واسه چی ما میریم رأی میدیم، انتخاب میکنیم؟ خب یه باره که آقای رهبر خودش همه این کار رو انجام بده دیگه، یه نفر رو میخواد سپره برای خودش بکنه.
آقا این پارازیت گیرا رو بردارید، همینطور که دیگران پارازیتگیرها برای شما برداشتن، شما هم برای ما این پارازیتگیرها رو بردارید، خونسا کنید. شما رو به خدا دولت مردان جمهوری اسلامی این پارازیتگیرها رو بردارید. آقای دکتر روحانی لطفاً شما به معلولین و نابینایان توجه بیشتری داشته باشید. بنده نابینای 67 ساله هستم، نه مکانی نه منزلی نه محوایی دارم. شما رو به خدا یک کاری برای من بکنید. متشکرم.
من میگم آمریکایی‌ها با این تحریم با فشار کار نمیتونن بکنن، ولی باعث شد تا دنیا هست ایران آمریکا را به عنوان دشمن ببینه.
خواهش مندم این ترانه های مبتذل آقا پخش نکنید. من یه راننده تریلی هستم، همیشه برنامه‌تون رو تمام موجا گوش میدم. خواهش میکنم ترانه های قشنگتری پخش کنید.
خواستم خدمت شما، من خواستم تشکر کنم از این آهنگای زیبای موزیکای زیبایی که امروز بعد از یکشنبه الان که کنم خدمت زنگ زنم ساعت 6 و ربع بعد از ظهر آهنگ بسیار زیبایی پخش می‌کنیم.
خب سپاسگزارم از شما که نظرگاهاتون رو چه تشویقی و چه انتقادی با رادیو فردا در میون می‌گذارید. این نظرگاه‌ها بسیار به ما کمک می‌کنن. هر دیدگاهی که دارید رو ما استقبال میکنیم ازش، اما این رو هم توجه بفرمایید که به خصوص در حوزه موسیقی بسیار بسته است به سلیقه مختلف آدمهای مختلف و شنونده های مختلف. به هر حال میلیون ها شنونده، میلیون ها نوع نگاه و سلیقه دارن در این باره و رادیو فردا سعی میکنه که همه سلیقه ها رو حتی الامکان به هر حال در نظر بگیره. قطعا شنوندهی بدون ذکر نام برامون پیامک فرستاده که پیروزی والیبالیست ها مبارک باد. این تیم واقعا استثنایی بود، چون با وضعیتی که الان کشور ما دارد این تیم اگر همه بازیاش را هم میباخت تعجبی نداشت. شنوندهی دیگری که خودش رو افتخار یک مهاجر افغان در ایران معرفی کرده نوشته تعداد زیادی از مهاجران افغان در زندان سفیدار اهواز هستند که جرمی مرتکب نشدند جز افغان بودن. شنونده دیگری گفته ملت ایران دنبال بمب اتمی نبود، ولی با دشمنی و لجبازی سران آمریکا نسبت به مردم ایران حالا خواستار بالاتر از بمب اتم هستیم. به هر حال این هم نظرهای شنوندگان مختلف ما بود. مرور چند خبر حوزه هنر و فرهنگ رو مثل هر روز صبح با همکارم فرج سرکویی آغاز میکنیم. صبحتون بخیر آقای سرکویی.
سلام میکنم به شما آقای قاسم فر، صبح شما بخیر و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز و روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم.
آقای سرکویی از نمایشی آغاز بکنیم که از دیروز آغاز شده، کاری از نیل سایمون نویسنده آمریکایی به کارگردانی سیامک سفری.
بله این نمایش یک نمایش کمدی است، پسران آفتاب، همونطور که گفتید از دیروز در سالن اصلی تئاتر شهر به صحنه رفته و همونطور که شما گفتین این اثر رو نیل سایمون نوشته، نویسنده بسیار پرفروش است در آمریکا و آهو خردمند ترجمه کرده، سیامک سفری کارگردانی کرده. 4 تا شخصیت داره، 2 شخصیت زن و 2 شخصیت مرد. البته مشکل اساسی اجرای آثار کمدی آمریکایی در ایران نیستش که خب بخشش اصولا در ایران قابل اجرا نیست و به خاطر سانسور و بخشایش هم باید تطبیق داده بشه. کارگردان اثر هم گفته که من بخشی از متن رو اصلا در ایران قابل اجرا نیست، بنابراین حذفش کردم و بخشی رو هم با توجه به مخاطب ایرانی آداپته کردم، یعنی تطبیق دادم با فرهنگ ایرانی. نمایش کمدی است، باید با در واقع کمدی خودش رو حفظ بکنه. حالا باید دید که این نمایش تا چه حد به اصل وفادار مونده و با چه حد به اصطلاح تونسته که با فرهنگ ایرانی خودش رو تطبیق بده.
خب جدا از این نمایش، تالار سنگلج هم میزبان یک نمایش دیگری است با عنوان سراشپز پیشنهاد میکند که برداشتی است گویا از داستان ضحاک ماردوش. اگر ممکنه جزئیات هم درباره این بفرمایید.
سراشپز پیشنهاد میکند یک نمایش کمدی موزیکال هست که رضا شفیعیان نوشته و شهاب‌الدین حسین پور کارگردانی کرده. از امروز در همونطور که شما گفتید در تماشاخانه سنگلش به صحنه میره. البته این نمایش قبلا در سال 89 اجرا شد. نمایش بر اساس روایت ضحاک است که ضحاک ماردوش که از مغز جوانها استفاده میکرد برای تغذیه مارهایی که بر دوش او بودند و در این نمایش البته سعی کردن که هم حالت موزیکال بهش بدن، هم از سنتهای تخت حوزی و سایه بازی بهره بگیرن و تا حدودی از بافت تراژیک نمایش دور شدن، اما جنبه های کمدی داره که مخاطب رو راضی میکنه.
خب در تالار وحدت هم نمایشگاه جالبی برگزار شده که ابزار و آثار استادان خوشنویسی رو به نمایش میذاره، احتمالاً برای علاقمندان به خوشنویسی بایستی دیدنی باشه.
بله، این نمایشگاه برای علاقمندان به خوشنویسی بخشش همونطور که شما گفتین بسیار دیدنی است، برای که ابزار آلات 30 خوشنویس مشهور رو انواع قلم‌ها، قلمدان‌ها، کاغذ، چاقو، قیچی، انواع ادوات و دیگر ابزار مخصوص خوشنویسی رو به نمایش گذاشتن. 6 نفر از این کسانی که آثارشون به نمایش گذاشته شده درگذشتن، اما استادان بزرگی بودن: سید حسن میرخوانی، سید حسین میرخوانی و عربشاهی، و 24 خوشنویس که زنده هستن، از جمله استادانی مثل غلام حسین امیرخانی، جلیل رسولی و یدالله کابلی. اما جالب این است که در کنار این نمایشگاه یا همراه با این نمایشگاه یک نمایشگاهی برگزار شده که برای همه علاقمندان به هنر و تاریخ جالب است، مجموعه آثار قدمای خوشنویس از دوره صفویه تا امروز. این نمایشگاه تا 19 تیر ماه ادامه دارد.
سپاسگزارم از شما. فرج سرکویی با ما همراه بود.
من از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
بخش دوم مرور روزنامه‌های صبح تهران این صبحانه با خبر رو آغاز می‌کنیم. همچنان با همکارم شهرام رفیع‌زاده هستیم. شهرام، روزنامه آرمان گزارشی داره با عنوان طرح نمایندگان مجلس نهم برای حمل مادام العمر سلاح و طرح ترافیک.
بله مهداد، امروز روزنامه آرمان گزارشی منتشر کرده درباره طرح عجیب 21 تن از نمایندگان مجلس نهم که به نوشته این روزنامه روز گذشته این طرح آماده شده و قرار است به هیئت رئیسه مجلس ارائه بشه. اونطوری که روزنامه آرمان نوشته، بر اساس این طرح نمایندگان مجلس شورای اسلامی از این پس از اون که دوره نمایندگیشون تموم بشه اجازه حمل اسلحه خواهند داشت، علاوه بر این اجازه حمل طرح ترافیک دارن، یعنی میتونن طرح ترافیک رو دور بزنن و احتیاجی به گرفتن طرح ترافیک نخواهند داشت. و پاسپورت سیاسی هم یکی از خواسته های نمایندگانی هست که این طرح رو امضا کردن. البته روزنامه آلمان نوشته که به هر 21 نماینده مجلسی که این طرح رو امضا کردن زنگ زده، با اونها تماس گرفته، اما اونها اغلبشون حاضر به پاسخگویی نشدن و تنها آقای حسین گروسی که نماینده شهریار، شهر قدس و ملارد هست، پاسخ داده و ایشون هم گفته که این طرح بار مالی برای دولت و مردم نداره و جزء خواسته های غیر مالی هست که نمایندگان مجلس دارن و میخوان که این اسلحه حتما توی پایان نمایندگی خودشون اسلحه داشته باشن. البته آقای فاضل موسوی نماینده مجلس هشتم، یعنی نماینده سابق مجلس، به روزنامه آرمان گفته که اگر نماینده خلاف نکرده باشه و سوء استفاده نکرده باشه، هیچگاه از مردم شریف ایران نمیترسه.
به هر حال طرح خیلی عجیبی است در عمر مجلس شورای اسلامی حتی. و بریم به سراغ جهان صنعت که گزارشی داره درباره درآمد ارزی 720 میلیارد دلاری دولت محمود احمدی نژاد در 8 سال گذشته که خیلی از اقتصاددانان اون رو یک درآمد افسانه‌ای خوندند.
روزنامه جهان صنعت امروز ضمن انتشار گزارشی درباره درآمد ارزی 720 میلیارد دلاری دولت آقای احمدی نژاد در 8 سال گذشته از قول آقای جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، نوشته که دولت آقای احمدی نژاد با این درآمد نتونسته کارنامه اقتصادی خوبی از خودش بر جای بگذاره و در برخی مواقع هم وضعیت اقتصاد رو بسیار بحرانی کرده. آقای جعفر قادری از جمله اشاره کرده به رشد اقتصادی که در دولت احمدی نژاد رشد قابل توجهی نبوده. ایشون گفته که نرخ تورم در پایان دولت آقای احمدی نژاد در حال حاضر 32% هست، نرخ بیکاری به گفته ایشون قابل قبول نیست با این درآمد، و 14,000 فرصت شغلی به گفته جعفر قادری دولت احمدی نژاد در 8 سال گذشته ایجاد کرده و شمار بیکاران از 2,600,000 نفر به 3,500,000 نفر رسیدن. ایشون گفته که ارزش پول ملی رو هم که دیگه همه خبر دارن، دلار 902 تومانی به گفته ایشون در حال حاضر به 3400 تومان رسیده و قیمت سکم از 96,000 تومان در ابتدای دولت احمدی نژاد به 1,100,000.
و البته خود آقای احمدی نژاد هم در گفتگوی تلویزیونیش کارنامه‌شون رو در حوزه اقتصاد درخشان توصیف کردن. اما جام جم رو نگاهی بکنیم، خیلی کوتاه فرصت داریم چند ثانیه که به این بحث افزایش قیمت لبنیات در آستانه ماه رمضان به گفته این روزنامه بپردازیم.
روزنامه جامع جم خبر داده که از روز گذشته کارخانه های تولید مواد لبنی در ایران قیمت ها رو بین 10-23% افزایش دادن. البته این روزنامه میگه که خود تولید کنندگان اعلام کردن که مجوز لازم رو از دولت گرفتن، اما مقام های دولتی در این باره سکوت کردن.
سپاسگزارم از شهرام رفیع‌زاده. خب ممنونم که تا این لحظه با ما همراه بودید. پیش از این که بریم و گزارش امروز آخرین خبرهای موسیقی رو از همکارم بردیا افشین بشنویم، من از شما دعوت میکنم حتما به فیسبوک رادیو فردا هم سر بزنید، در اونجا خبرهای ما رو میتونید ببینید. بسیار از خبرهای وبسایت ما هم اونجا پابلش میشه، همینطور خبرهایی که در طول روز و گزارشهایی که ما در طول روز از رادیو فردا میشنوید. از جمله شما میتونید دیدگاهاتون رو هم بگذارید. من به عنوان مثال از خبری میگم که رادیو فردا اون رو اعلام کرده، در واقع به نقل از خبرگزاری فارس، که قاضی پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی از بازداشت یکی از وکلای این پرونده خبر داده و رادیو فردا به نقل از بدون ذکر نام فارس اینو گفته، اما رادیو فردا اعلام کرده که منابع آگاه به رادیو فردا گفتن که این وکیل مزبور امیر عباس سهرابیگ هست. دیدگاه مختلفی از شنوندگان مختلف اونجا هست، میتونید برید و بخونید، همینطور زیر سایر خبرها میتونید نظرگاهتون رو بگذارید. پس بشنویم خبرهای موسیقی رو از بردیا افشین.
صبح بخیر، امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید. همونجوری که پیشتر هم گفتم، این روزها پیش از این که ماه رمضان شروع بشه، هنرمندان زیادی از آخرین فرصت‌هاشون برای بروی صحنه رفتن و اجرای زنده استفاده میکنن، چرا که میدونن دست کم برای یک ماه این فرصت رو نخواهند داشت. برای همین این روزها تو نقاط مختلف کشور کنسرت‌های تو سبک‌های متفاوت برگزار میشه و من امروز رو با این کنسرت‌ها شروع میکنم.
چشمه من خواب چشات رو دیده، غم از دلم با دیدنت پریده، ناز نگات همه هستی من دوست دارم ای از خدا رسیده، عاشقم و به شتا اسیرم، بیا که بی تو از زندگی سیرم، بگو بگو تو هم نسیرشی تا که بسر جون بدم و
این آهنگی بود به اسم اسیر عشق از شهرام شکوهی، خواننده مطرح موسیقی پاپ و از تنها آلبومش به اسم مدارا که دیروز تو شهر رشت اجرا داشته. شایع شده بود اجرای شهرام شکوهی تو این شهر برگزار نمیشه، چرا که این خواننده هفته پیش یک عمل جراحی برای قلبش داشته. با این حال چند روز پیش شهرام شکوهی تو اهواز دو شب با همه مشکلات جسمی که داشت به روی صحنه رفت و اجرا کرد. و به غیر از اجرای شهرام شکوهی، راجع به اجرای احسان خواجه امیری بگم که امروز در برج میلاد شهر تهران به روی صحنه میره، او پریشب هم تو همین جا کنسرت داشته.
با همیم اما این رسیدن نیست، اون که دنیا من عاشق من نیست، با همیم اما پیش هم سردیم، این یه تسکینه، این که هم دردیم، این یه تسکینه، این که هم دردیم، این حقم نیست، این همه تنهایی وقتی تو این جایی، وقتی میبینی بریدم، این حقم نیست، حق من که یه با تو بودم، اما با تو روز خوش ندیدم، وقتی تو این جایی، وقتی میبینی بریدم،
این آهنگی بود به اسم این حقم نیست از آلبوم عاشقانه ها از احسان خواجه امیری. و اما از موسیقی ردیف و دستگاهی ایرانی بگم، سالار عقیلی امروز با گروه راز و نیاز در آمل اجرا داره. او و گروهش در سالن کنسرت علیکه آریایی شب دوم و آخر اجراهاش رو برگزار میکنه و به علاوه امروز شهرام ناظری آخرین روز کنسرت هاش رو در سالن نمایشگاه بین المللی تهران برگزار میکنه. استاد آواز ایرانی از 4 روز پیش اجراهاش رو تو تهران شروع کرده بود و در اجراهاش از تصانیف خاطر انگیزش هم استفاده کرد.
یار مرا، غار مرا، عشق جگر خار مرا، یار تویی، غار تویی، خواجه نگهدار مرا. نوح تویی، روح تویی، فاتح و مفتوح تویی، سینه مشروح تویی، بر در اسرار مرا. نور تویی، سور تویی، دولت منصور تویی، مرغ که تور تویی، خسته به منقار مرا. قطر توی، بحر توی، لطف توی، قهر توی، قند توی، زهر توی، بیش میازار مرا. بیش
تصنیفیه به نام یار مراست با آواز شهرام ناظری از آلبوم آتش در نیستان، اثری بر روی یکی از اشعار مولانا، شاعر بزرگ ایران زمین و ادب فارسی. این اثر ساخته جلال ذوالفنون، آهنگساز برجسته ایرانی، و این اثر از یکی از مهمترین آثار موسیقی ردیف و دستگاهی ایرانی در دهه 60 خورشیدی به حساب میاد. امروز ارکستر مجلسی پارسیان در اجرای شب دوم و آخر خودش در تالار وحدت تهران یاد امانوئل ملک اصلانیان را گرامی می‌داره، چرا که تیر ماه امسال همزمان با 10 سالگرد درگذشت این آهنگساز و نوازنده برجسته ایرانی، هنرمندی که متولد تبریز بود، تکنواز برجسته ساز پیانو که وقتی درگذشت 88 ساله بود. ملک اصلانیان باور داشت تو موسیقی کیفیت رو نباید فدای کمیت کرد، برای همین آثار کمی اما بزرگ از او باقی مونده. به هر حال امروز ارکستر مجلسی پارسیان با رهبری آیدین احمدی نژاد آثاری از بتهوون رو اجرا میکنه. البته در این کنسرت رافائل میناسکانیان تکنواز پیانو کنسرتو شماره 2 پیانو بتهوون رو اجرا میکنه.
خب تا یک دقیقه دیگه بخش تصویری ما به پایان میرسه. برنامه صبحانه با خبر رو میتونید ادامه بدید و دنبال کنید از طریق گیرنده‌های رادیوتون به صورت صوتی.
تو شماره 2 در دو ماژور اثری از بتهوون با تکنوازی پیانوی هاروی ون کلیبرن، نوازنده برجسته آمریکایی.